بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارزين ولعنه الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. موضوع بحث ما پیرامون جوان و ازدواج آسان همراه با تدارک آسایش و آرامش در زندگی بود. در 6 جلسه گذشته یک قانون اساسی برای زندگی ترتیب دادیم و از آیات قرآن و روایات بهره برداری کردیم که اگر کسی بخواد به آرامش در زندگی برسه الا و لابد باید با برنامه وحی و با برنامه‌ای که عصمت درش حرف میزنه خودشو منطبق بکنه. منتهی مقدمه امشب من خدمتون عرض میکنم و میریم سراغ کابینه‌ای که از صفات عالیه ما باید در وجودمون جمع بشه و با این صفات زندگیمون رو شبانه روز طی بکنیم که اگر یه دونه از این صفات فاقد بشه، فوت بشه، بمیره، از دست بره، به همون اندازه در زندگی شکست و سوراخ یا سلمه یا شکاف وارد خواهد شد. مثل سقفی که بنای این سقف استقامتش بر ستونهای متفاوتی است که اگر یک ستون رو برداری شاید سقف سر جاش باشه ولی استقامت خودش رو از دست میده و با یک زلزله احتمال این که فرود بریزه خیلی احتمالش بیشتر میشه. چرا؟ چون آخرش ستون نیست، یک ستونش کم شده. ولذا خواهش میکنم به این مقدمه‌ای که عرض میکنم توجه بکنیم تا انشالله ببینیم بحث ما به کجا میرسیم. برنامه ریزی چشمای مبارکتون به من باشه و خواهش میکنم دلتون رو به من بدید تا به نتیجه برسیم. برنامه ریزی برای زندگی بشر میتونه از 2 کانال صورت بگیره، یا عبارت اخراش اینه که 2 کس میتونن برای ما برنامه ریزی بکنن. یکی خدا با بیان اهل بیت، اولیاء الله، با آیات قرآنی. دوم غیر معصوم. شما بگذارید اسمشو دانشمندان جامعه شناسی، روان شناسی، انسانهای عالم و فاضل. من نمیگم بقال محله، نمیگم یه آدم بی سواد، میگم اسمت وحی برنامه بریزه یا نه حرفی از حنجره ای بیاد بیرون که صاحب این حنجره معصوم نیست و اون چه که میگه تراوشات ذهنی خودشه. خب اگر غیر معصوم برای ما برنامه بریزه 3 اشکال کلی در این برنامه هست که هر عاقلی این 3 ضعف و 3 مشکل رو مقره. این اگر انصاف بده به این 3 ضعف اقرار میکنه. 1. اولا کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه دراز مدت برای 70 سال زندگی، 50 سال زندگی مشترک، باید از تجارب قبل و اون چه خطا کرده بشر در زمانهای گذشته آگاه باشه، خطاهای اونها رو مد نظر بگیره که مسیری رو برای ما بیان بکنه که ما دوباره مثل گذشته ها دچار اشتباه بله نشی. خب آیا غیر معصوم به اون چه قبل اتفاق افتاده به این جامعیت آگاهی داره؟ غیر معصوم با این نقصان عقل و اطلاعاتی که داره آیا میتواند مثل یه امام معصومی که قبل از عالم خلقت خدا نورشون رو خلق کرده و عقل کلن و علم کل در نزد اونهاست، غیر معصوم میتونه مثل یک معصوم با این جامعیت برنامه ریزی کنه و همه مشکلات قبلی رو مد نظر بگیره؟ هر آدم منصفی میگه نه، این ضعف تو ما که معصوم نیستیم هست، از گذشته هیچ خبر نداریم، خبرم داشته باشیم اونیه که تو کتابا نوشتن و اون چی در کتابا نوشتن چون قلم دست خیلی وقتا بیگانه افتاده معلوم نیست چند درصدش درست باشه چند درصدش. دومین ضعفی که ماها داریم اینه از گذشته که خبر نداریم هیچ خبر از آینده هم نداریم. ما چه میدونیم یک ساعت بعد چه میشه؟ ما کجا اطلاع داریم در ماه آینده جو اقتصادی جامعه، جو فرهنگی جامعه، سال بعد کجا میدونیم چه خبر میشه؟ ما اصلا از آینده هیچ اطلاعی نداریم. کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه برای آینده ما، برای 50 سال ما، 50 سال دیگه میخواییم زندگی کنیم، بخواد یه برنامه ریزی هیچ خبری هم نداره. و مسلماً هر برنامه ریزی بکنه قابل تضمین
بله؟
نیست، خبر نداره. ای دوتا. سوم، هر برنامه ای بریزد نمیتونه بگه این برنامه عالی ترین برنامه است و احدی دیگه نمیتونه بهتر از این برنامه رو بگه. یعنی نمیشه اینو بگی به عنوان بهترین برنامه. چرا؟ چون همیشه بهترین ها از حنجره بهترین ها صادر میشه. کلام الملوک ملوک الکلام. شما اطباء رو ببینید امروز میگن آقا فلان چیزو نخورید ضرر داره، یه دو ما بعد 6 ما بعد میگن نه نه ببخشید بخورید خیلی خوبه. امروز یه قرص درست میکنن میریزن تو بازار، سال بعد میگن ای وای سرطانزاست نخورید. هر روز که داره میره جلو اختراعاتی اکتشافاتی پژوهش های علمی صورت میگیره، یه بره زمان خیلی محدود از این حرفی که زدن، از این ادعایی که کردن نگذشته است، بشر حرف خودشو پس میگیره. اما تا حالا شده خدا حرف خودشو پس بگیره؟ شده انبیا حرف خودشونو پس بگیرن؟ شده ائمه اطهار بگن ببخشید اون حرفی که ما 6 ماه پیش زدیم اشتباه کردیم، ما خطا کردیم؟ خطا و نسیان انحراف در معصوم نیست، در کلام وحی نیست. لذا من نمیخوام یقتون رو بگیرم مجبورتون کنم حرفامو بشنوید و عمل بکنید، ولی من شما رو دعوت میکنم، میگم اگر کسی عقلش را یک چند لحظه ای به کار بندازه میبینه بهترین برنامه که هیچ وقت غبار زمان درش اثر نمیگذارد برنامه قرآن و محمد و آل محمد است. زمان نمیتونه وحی رو نو و کهنه کنه. من یه مثال میزنم تا مطلبم رو قشنگ بگیرید، قشنگ تر بگیرید. ببینید حرف با کلمه تفاوت داره. کلمات دقت کنید، واژه ها، اسامی، عبارات با گذشت زمان نو و کهنه میشن. یه اسم در یک زمان علم میشود برای مذکر، همین اسم در زمان دیگر علم میشه برای مؤنث. مثل نصرت، نصرت در یک زمانی اسم آقایون بود، الان نصرت خانم مد است، همو اسمه ولی مال خانم هاست. گاهی یه اسم در یک زمان مال یک چیز است، زمان بعد همین اسم مال چیز دیگه است. لذا وقتی فرهنگ لغت رو نگاه میکنیم میبینیم کلمه عین 74 یا 73 معنا داره که هیچ کدوم از این معانیش اصلا با هم تفاوت، اصلا ارتباط نداره. مثلا عین چشم، چشمه، قوزک پا، باتون پلیس، میزان. 74 معنا یا 73 معنا یک کلمه داره. چرا؟ چون از حنجره یه غیر معصوم اومده بیرون. اما وحی و عباراتی که از حنجره یه معصوم میاد مثل کلمات نیست، مثل حروفه. چطور؟ حرف هیچ وقت زمان نو کنش نمی کنه. از اون موقعی که الف با تنظیم شد، الف شکلش همین بود، صداش هم همین بود، کاربردش هم همین بود، همین هم هست، خواهد بود. ب ت ث جیم چ ه خ دال زال تا آخرش. دال شکلش همینه، کاربردش همینه، اثرش همینه، همینطور هم خونده میشه، صداش هم همینه. حرف هیچ وقت زمان نمیتونه تغییرش بده. وحی هم مثل حروف میمونه. امروز اصل تکنولوژی است، آیات قرآن دیگه کاربرد ندارد. اتفاقا هرچه علم بشر بالاتر بره، بشریت به عمیق بودن کلام وحی و به محمد و آل محمد بیشتر اعتقاد پیدا میکنه. چرا من این عرایض و خدمت شما ای تکرار میکنم، ای تأکید میکنم؟ میخوام بهتون بگم بابا هرچه بدبختی میکشیم مال اینه که ما شاگرد خوبی برای دانشگاه وحی نبودیم و نیستیم. بازی در میاریم، صد کلام به یک کلام. یه دانشی اومده بود خدمت استاد ما، گفت آقا شما خونده وقت رو منبر این درد رو میگید، درمون رو بگید. استاد ما بابا درمون ما آشتی کردن به قرآن و اطلاعات. درد ما بیدینیه، بیدینی درد ماست، دوای ما آشتی کردن با قرآن و اطرته. دیگه دنبال حرف دیگه هم نرو، آشتی بکن با قرآن و اطرت، همه گرهات باز. وقتی قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، بابا ذکر خدا، یاد خدا که در تفاسیر ذکر الله همین مجالس دینی. ذکر الله یعنی یا حسین، ذکر الله یعنی اسامی علی، همین زیارت حضرت رضا علیه السلام. اینا مجالس خداست، مجالس دینی است. ایناست که میاد اطمینان قلبی به آدم میده، آرامش خاطر به آدم میده، انسان رو کنترل میکنه. ترمز است برای بشر که به افراط و تفریط و به تندروی و کندروی کشیده نشه. خب این علاوه ذکر الله تفسیرش اینه، همه هم گفتن. وقت تو تلویزیون میاد میگه آقا موسیقی صبح به صبح ترانه ای شعری دو تو موسیقی گوش بکنید خیلی قشنگ هارمونی دارد. بله فلان، همتون هم میگید به 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 چه سخنرانیه. خلاف آیات قرآن داره مسیر رو تعیین میکنه. بعد این همه مشکلات هست، میگی چرا؟ قرآن گفت اشتباه حالیتون میکنن. برای اینکه ساز و تنبک ها و سنتور ها و فلوت ها و بتونن این همه پول خرج داری و تنبک کنن و کسی تو این مملکت جرأت نکنه بگه چرا؟ برای اینکه به هوسرانی هاشون برسن، سخنران وعده میگیرن در تایید این همه کثافتکاری و این همه بیدینی سخنرانی کنه، بگن سخنران تو تلویزیون گفته، غلط کرده که گفته. قرآن چیز دیگه میگه، سخنان تو تلویزیون بیجا کرده که میگه. قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شما جوان میخواد خوشت بیاد، میخواد بدت بیاد، آیه قرآن اینه. منم ابو حنیفه نیستم که ببینم مشتریم چی میپسنده همونو بگم. من دین فروش نیستم، من نردبون شما نمیشم. قرآن اینو میگه. حالا برو گلپری جون گوش بده و برو دنبال ترانه و برو کلاس سنتور و برو کلاس تنبک تا انشالله به خدا برس. با کمال بی حیائی، با کمال بی دینی، با کمال بی غیرتی تو تلویزیون جمهوری اسلامی میگن با موسیقی آدم به خدا میرسه. وقتی یکی نیست بگه ببخشید امام صادق کجا تنبک زده؟ کدوم هم مریداش تنبک زن بودند و سنتور زن بودند و فلوت میزدن؟ لابد هر کی میرفت تو مسجد مدینه میدید تمام شاگردان امام صادق یک گوشه نشستن دارن نی میزنند و فلوت میزنند و دارن به خدا میرسن. آخه حق بازهای شیاد صیاد چرا کلا سر مردم میگذاری؟ چرا خیانت به مردم میکنی؟ چرا زندگی مردم رو دارید به تباهی میکشونی؟ به والله قسمی از وبا خطرناکتره. به خدا بعضی از سخنرانی هایی که به نام دین و روشن فکری داره مطرح میشه به امام زمان از زلزله بم بدتره. او 40,000 تا را کش، این میلیون میلیون داره میکشه. قرآن برنامه ریزی کرد، حالا میخوای بری گوش بکن، میخوای گوش بکن به آخون که میرسه نماز ترانه بلندش میکنه، من میشتم بشنو تا جونت بالا بشنو بشنو. مثل کسی که زهر بخوره بعدم میگه آی طبیب دارم میخورم، دکتر میگه بخور مردشون خونه میبینم، غسال خونه میبینم. بعضی جوان هم دنبال این میگردن که گناه بکنن، کاراشونو بکنن، بعدم میگن فلان آخون گفته. اومد آقا دمه بمب بنزین، من داشتم بنزین میزدم، یه جوانی با پیرایی دیش نوار ترانش هم بلند تا ما رو دید پرید بیرون و آقا دست ببوسه، عبا ببوسه. آخه بعضی مریدا اینجوری هم دیگه، گاجه هم هم مریدای درجه یکی شما هم گفتن از صداش پیداست. آقا ما مریدامون هم از خودمون هم دیگه. گاجه ها راست این ترانه حکمش چیه؟ گفتم حرومه، حرومه. گاجه ها یک کاریش بکنید. گفتم چه کاریش بکنید؟ مرد ایسایی دین ارث ننه منه، یه کاریش بکنم چه کاریش کنم؟ بعدم عزیزم برو گوش بده، قربونت برم برو گوش بده، برو گوش بده، بله پولاتم برای این راه بده، برو سنتور 400,000 600,000 یه میلیون نه، برو 40,000,000 برای سنتور بده، خدا بهت بده برای همینا خرج کنی. اما روز قیامت اگه گفتی کسی به ما نگفت تو دهنت میزنم، داد میزنم، خدا یقتو میگیره ها. سخنرانیم شما بزنن جلو، تا هر گنده کاری میخواید جوانا برید بکنید، برید بکنید، فقط نگید کسی به ما نگو. من دین فروش نیستم، من آیات قرآن رو میخونم. خوشت میاد فردا شب بیا قدمی هم تخمه چشم، بعدت هم میاد بازم فردا شب. آخه حیبه نگاهی به قرآن، چرا نگاه؟ آخه طبیب اونه که دواشو بده، ای کجای این طبیب اون طبیب حاذق و دلسوزیه که به مریض بگه چی دوست داری برات بنویسم؟ چی دوست داری برات بنویسم؟ مال رستورانه، چی میخوای برات بیارم؟ دکتر که نباید دنبال دل مریض باشه که، اون که تشخیصشه باید داروشو بده، تلخ باشه مریض باید بخوره. عزیزم دوا تلخ دوست داری یه شیرین؟ شیرین خب شیرین برات می نویسم، به شرطی که بازم بیا، یا فقط میشه خودم بیا، پولا رو این بر بیار. خب این مرد این دکتر نیست، این تاجره، این داره تجارت میکنه نه طبابت. از سوزند خوشت میاد یا کپسولشو بدم؟ کدوماش مؤثرتره؟ خب سوزن نمیتونه که بگی قرص، سوزن همه میگن، ولی چون خوشت نمیاد اینها بازم برای این که به ماشین ما خود ماشین اینا خودم زودتر بکشمت، بیا قرص بخور. مردشون این دکتر رو ببرم، این دکتر خائنه، این دکتر دروغگوه. دکتر باید ببینه مریض بگه آقا این نسخه منه، اینم دارو، میخوای بخور میخوای نخور، من خیانت تو طبابتم بله نمی کنم. این قصه کل حوزه علمیه است و عبا و عمامه رسول الله است و فلسفه منبر است و مجلس امام حسین. حالا بعضی ها عمل می کنن و بعضی مثل من عمل نمی کنن، او دیگه حی علی خیر العمل. ما خونده می دونیم امام زمان که وقتی امام زمان میاد، اول امام زمان تقریب ما خونده رو معلوم می کنن.
امام حسن وقتی ظهور میکنه اول سراغ بازاریا نمیره، سراغ دانشجو اول نمیره، اول سراغ ما آخونده میاد. اول میاد در حوزه علمیه، یک چکی ما طلبه رو میگه لباس پیغمبری رو تنت کردیم، به نام دین رو منبر نشستی، بی دینی حرف زدی. چرا؟ چرا آیه قرآن رو نخوندی؟ چرا کتمان ما انزل الله کردی؟ چرا وقتی مریدات اومدن جلو کف و سود زدن نگفتی آقا صلوات از کف و سود بهتره؟ چرا مردم داری کردی و دین داری نکردی؟ تا خون بودی؟ چرا امر معروف نکردی؟ نگه ندیدی کور بودی؟ ندیدی دخترها دستشون بالا بود اینجوری اینجوری کف برات میزدن، تمام این کت و کور پیدا بود و تمام این علنگوها پیدا بود، این حرام نبود در آیات قرآن؟ دختره نمیدونست، توی که آخون بودی و قرآن خوندی هم نمیدونستی؟ چرا خندیدی و گفتی متشکرم متشکرم خیلی ممنون، خاک تو سر تو آخون کنم، خدا مرگ به تو آخون بده که آب روی امام زمانو بردی؟ چرا امر معروف نگری؟ چرا تو دانشگاه نشستن جلوی توی آخون با یه من عمامه شروع کردن سنتور و تنبک و داریه زدن و بلند نشدی مجلس رو ترک کنی به عنوان اعتراض که آقا اون چه من تو حوزه خوندم مخالف ایناست که دارم میبینم؟ بی سر صدا میرفتی؟ هیچ طوری هم نمیشد. من این کارو کردم، من بارها و بارها تو دانشگاه این کارو کردم، نشستم تو آنفیتئاتر برای سخنرانی، گفت آقا تا آقا میان آج آقا را تشویق کنی دیگه، آخوند و غیر آخوند هم که دیگه حالشون نی، کف زدن نشستم تو اجا، گفتم تا صلوات خط نکنید من پارو سن نمیگذرم، برای من اومدی، کف و سود مال من نی، من نه مطربم نه هنر پیشه بی بوته بی ریشم، نه موسیقی دان و موسیقی خانم، نه فوتبالیستم، من آخوندم، من سرباز امام زمانه. سرباز امام زمانه وقتی مردم میرن باید بگن سلامتی امام زمان صلوات. امر به معروف و نهی از منکر چرا نکرد؟ اول تکلیف ما آخونده رو معلوم بود، دنبال این بودی که ببینی بانی چی میپسنده، دنبال این بودی که یه جوری حرف بزنی که بی دینه هم بگن ای آخون مال خودمونه، ای یه چیزایی میگه که انگار مخالف ما نیست، انگار این خیلی کارش درسته، میگه عرقم بخور حالا یه چند لیتری نه نصفشو بخور. وای به حال اون عمامه به سری که بی دین ها و مفسدین دل بهش ببندن، وای به حال اون آخون. آخون یعنی کافی که وقتی وارد تو مهدیه میشد مردم نگاش میکردن گریه میکردن میگفتن یا صاحب الزمان، آخون یعنی کافی، مردم نگاش میکردن به یاد امام زمان میفتدن، اصلا خود به خدا عجیب، الله اکبر چقدر بعضی لیاقت دارن، الله خود به خود مردم میگفتن یبن الحسن، اما شین که میومد پایین و سیل جمعیت یبن الحسن به سبک خود کافی، خود مردم خودجوش زمزمه میکردن با چشم گریون، کافی میرفت رو منبر میشه بسم الله الرحمن الرحیم، منبری میرفت اول تا آخرش معارف دینی بود، یه قصه تاریخی از یکی از انبیا و اولیا میگفت، پیر و جوان سواد و با سواد و بی سواد همه با همه و همه میفهمیدن عجب دین قشنگی دارن، تقریبشون معلوم، یک روزه هم میخون گریه میکردن، همه این قلب آروم میشد، تمام این دلا خالی میشد، همه به امام زمان آشنا میشدن، همه چهار تا ابن الحسن میگفتن آخون یعنی این، بابا ما رزق و روزی امام زمان میخوریم تبلیغ غیر امام زمان کنیم والا خیانته، به خدا خیانته، مثل اینه که یه معلمی که حقوق آموزش و پرورش میگیره بره تو مدرسه بنگا معاملاتی را بندازه، خب حرومه، آقا تو معلمی تو مدرسه خونه میخری یا میفروشی، ماشین میخری یا میفروشی، خب این حرومه، این خیانته، تو مثلا طرف کارمند یک کارخونه است یا کارگر یک کارخونه است، باید برای این کارخونه کار بکنه. در ساعاتی که کارگر این کارخونه است و متعهد است کار بکنه، دا بیاد یک کار دیگه شخصی دیگه بکنه، خب این خیانت، این حقوقی که میگیره از گوشت سگ، بله والا نجستر. حالا من آخوندم همینطورم، آیا آخونده امام بسر حقوق کی میگیری؟ زندگی تو کی تعمیم میکنه؟ این گوشت و پوست و استخونت، خودت، زن و بچت، از کجا تأمین شده امام زمان؟ وقت تو رزق و روزی امام زمان بخوری، سینه بر کسی دیگه بزنی، سنگ کسای دیگه به سینه بزنی، منبرت مال کسای دیگه باشه الا امام زمان، به خود امام زمان قسم خیانت. الله خیانت. بسا جوانا قربونتون برم الهی، من از خودم حرف نمیزنم، آیات قرآن رو براتون میخونم. قانون اساسی زندگی رو آیات گفتم، یه چند تا قرآن کریمم پیشنهاد داده، میگه اگه میخوای از زندگی در دنیا و آخرت لذت ببری، الا ولا بد باید این صفات رو تو زندگیت بله یاد کنی. مرد کدومش از غیر قرآن روایات بودا؟ بزن به دیوار. هم اگه آیه قرآن خوندن، روایت برات خوندن، تیکه تاریخی برات آوردن، بپس. در قرآن کریم میگه اولین کاری که باید یک مرد و یک زن بکنه، مثل یک رئیس جمهور که کابینه باید درست کنه، وزارت دارایی و اقتصاد رو درست کنه. رئیس جمهور یه وزیر داره به نام وزیر، بگید اقتصاد دارایی. شما رئیس جمهور مملکت خانتی، باید بدانی این وزارت چه می کند. پول کجا میاد؟ خب قرآن چی میگه؟ اول قرآن یه سفارش میکنه در سوره مبارکه منافقون آیه 8. دیروز بود از خواهران یه گزارش به من دادن، خواهرایی که تو مدرسه ما میشینن، میگو باجا 70-80% خواهرها اهل یادداشت و برداشت برداری. متاسفانه این صفت تو مردا کمتره، خیلی بده. بعضی مثل قهوه خونه ای میان روزه، چطور میرن قهوه خونه قیلیون میکشن که چقدر کار بدی هم هست میکنن؟ روزه باید مسلح باشه. حالا من برای من ارزش نداره، علمی نیست، به درد نخوره، اما همین پا منبر من به درد نخورم که میای یه قلم و خودکار یه کاغذ بردار که انشالله عادت کنی که وقتی پای منبر حسابی رفتی چرت کلمه میگه زحمت کشیده جمع کرده بنویس. شما اگر ابو علی سینا هم باشی تو ذهنتون، حالا سیدیش هم بعد میگیرید مشکل نیست، اما خب سیدی یه بار دو بار گوش میکنید و بعدم سوره منافقون آیه 8. اولین کاری که قرآن کرده برای وزارت دارایی اقتصاد خانه یه سفارش میکنه. چقدر قشنگ. بسم الله الرحمن الرحیم، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، بدونید قرآن نهیب زده، قرآن می فرماید مواظب باشید مالتون، اولادتون شما را از یاد خدا غافل نکنن. فکر نکنید تو بازار غریبه ها فقط سرت کلا میذارن. آقای بابا گاهی خود بچه ی آدم سره بابا کلا میذاره، ای نق میزنه، تو هم میخوای یه جوری ساکتش کنی، بعد میبینی پول نیست، کمه، چیکار کنی؟ حرام و حلال قاطی بکنی. کلا سرت نره ها، به خاطر اولاد ربا بدی نزول بدی، ربا بخوری به رشوه بیفتی به نزول بیفتی ها. اولین هشدار قرآن اینه، مواظب باشید برای زن و بچه هاتون و مال دنیا، خدا رو فراموش نکن. یک دیگه چی؟ دوم، سعی کنید حلال بخورید. چطور؟ خیلی جالبه امیرالمومنین فرمود ببخشید حلالش چه میکنه که دیگه بگید حرومش بکنه. خب بنده خدا لقمه یه حرام چادر از سر ناموس بر میداره. من ها اگه قطعم بکنن و از حرفی که دارم میزنم چون پشتم به آیات قرآنه و میدونم از کجا دارم حرف میزنم مستدل، من قطعم کنن از این حرف پایین نمیام. خیلی هم طالب من اعتراض کردم، خیلی ها، حتی از اقوام نزدیک خودمون که آج آقا بابا آخر یعنی چی؟ آخه یعنی ما دخترمون حالا مانتویه و کوکولیه و اینا یعنی حروم؟ گفتم آره حروم خوردی. خیلی ها به خاطر همین کلمه با من قهر کردن. خب بکنم لقمه حرام جوراب شیشه ای پا ناموست میکنه. لقمه حرام ماهواره تو خونت میاره. لقمه حرام شطرنج و پاسور و اینا و نوار ترانه اینا تو زندگیت میاره. لقمه حرام رخت خواب زنا بهم میکنه. لقمه حرام زندان پر میکنه. برم بالا. لقمه حرام امام حسین میکشه. امام میکشه لقمه حرام. اینو من نمیگم که اینا اربابم میگن. لقمه حرام تیرا نبود حسینو کش، خنجرا نبود حسینو کش. اونی که کربلا را به وجود آورد چی بود؟ بگید. لقمه حرام ملعت بطونهم من الحرام. امام سجاد عرضه داشت بابا اینا نمیدونن تو کی هستی. حضرت فرمود چرا بابا؟ این پیره مرده ریز سفیده میبینین اینا من از بچه های خودشون بهتر میشناسن. اینا بارها و بارها دیدن پیغمبر لب و دهان منو بوسید، شنیدن حسین منی انا من حسینی را. اینا منو میشناسن، بابا ما میشناسن، مادرم میشناسن. بابا اینا بی نمازن. نه 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 پس چشون حسین کش شدن و بود اینا یه عیب دارن. شیکماشون از حروم پر. لقمه حروم نمیذاره نماز شب بخونی، لقمه حروم نمیذاره نماز صبح بخونی، لقمه حروم نمیذاره پا تو حرم بذاری، لقمه حروم نمیذاره گریه بر ابی عبدالله بکنی، لقمه حروم نمیذاره تو این جلسات دینی بیای، لقمه حروم نمیذاره بگه یا صاحب از زمان، لقمه حروم جلو دعا کمی داره میگیره، جلو دعا ندبا رو میگیره، جلو حرم رو میگیره، جلو صدقات رو میگیره، جلو کارخوبا رو میگیره. این لقمه حروم خیلی ضرر داره ها. ابوم به اتم بدتره. قرآن میگه دومین سفارش که بهتون میکنیم که در این وزارت دارای اقتصاد باید رعایت کنید، سوره بقره آیه 168، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال پاک. خب دیگه چی؟ سه. قرآن میگه بخورید و 8 تا کار بکنید. در وزارت دارایی اقتصاد هم باید ورودی در زندگی درست باشه هم خروجیش. باید بدونید لقمه که میاد چیکار باید کرد. وظیفت در این سفره‌ای که نشستی غذا خوردی چیه؟ خوردی پرش کردی؟ آجوری؟ به قول مساله فروشا هم خوردیم؟ حالا بسم الله نمیگن. دیدی بعضی چقدر بی تربیت هم سر صبح که میان یه بسم الله در میشونی، بعدم که سیر شدن شما که اینجوری نیستید انشالله، اما اگه هستید خیلی بده، خیلی بده. نشستی سر صفره حلال خوردی، یا اونا که حرام میگن چی حلال خوردی؟ تمام. قرآن میگه نه، یه 8 تا کار باید بکنی، یه 7 تا کار نباید بکنی. همین سری صفره نشستی لقمه حلال خوردی، 10-15 تا عمل باید توجه کنی. تو وزارت اداره اقتصاد تو زندگی باید اینا رعایت. یک، سوره مبارکه بقره آیه 172، کلوا من طیبات ما رزقناکم و شکروا لله. بخور و شکر کن. چجوری؟ اینجوری شو. نه شکر کن. الحمدلله خدایا ممنونتی. بلند رود نمیشه بگی تو دلت بگی بابایی دلت بگو خدای شکرت توفیق به ما دادی لقمه حلال دست میاد. بیم تو خونه. الحمدلله که زن بچه‌مون گرسنه. بله. همون الهی شکر آبرومو جلو زن بچه‌م حفظ کردی خدا. خیلی ممنون. شهروندیت. ها. سخته. دیگه چیکار کنیم؟ دو. بخورید و بگید حته. حالا این حته‌ای که میگه قرآن تفسیرش اینه که حالا ما هم بگیم حته. بچه میگه بابا چی گفتی؟ یه حته چیه؟ ها؟ این حته دقت کنید. سوره اعراف آیه 161 کلوا منها حیث شئتم و قولوا حته. آیه آمد موسی به این قوم بنی اسرائیل بگو سر سفره که نشستید بگید حته. یه عده مسخره در آوردن. دیدی بعضیا با خدا هم شوخی میکنن، با دینم بازی میکنن، عوضی که بگن حته گفتن هنته، تا گفتن هنته به خدا برخورد. امام قرآن میگه، خود قرآن اتفاقا صریح میگه، آیات بعدش سوره اعراف برید بخونید آیه 160 به بعدش، قرآن میگه تا مسخره کردند و گفتن هنته، اون چه ما گفتیم و نگفتن، آسمان سیاه شد، باران سیاه رو سرشون بارید، تمام اونا که مسخره کردن به درک واصل شده. خیلی حته مهمه. از امام اسلامی پرسن آقا حته یعنی چی؟ فرمود حته یعنی محمد و آل محمد، ما خاندانی. قرآن میگه هر کی سر سفره، به تعبیر امام صادق بگم قشنگتر، به تعبیر امام صادق هر کی سر سفره غذا خورد بگه خدایا به حق محمد و آل محمد ما تشکر میکنیم، به حق محمد و آل محمد سر سفره ما رو ببخش و بیامرز. قرآن میگه اگر کسی سر سفره خدا را قسم بده به محمد و آل محمد، من چند تا کار براش میکنم. خدا میگه یک، مبتلا به فقرش نمیکنم. دو، شکر کرده لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمتش رو زیاد میکنم. و سه، تمام گناهاتون رو میبخشم فقط به عشق محمد و آل محمد. اینقدر مهمه. خدا رحمت کنه استاد ما را. به این آیات که میرسید در تفسیر، یه آدمه چند سال پیش یه برداشت سلیقه‌ای خیلی مهمه. استاد ما خیلی تیز بود، خیلی دقیق بود. همین حرفا که من زدم اوشونم یه زدن، من یاد گرفتم از شما. بعد فهمود آمین طلبه ها یه چیزی، خدا رحمتش کنه. من دلم قاد امشب شما برای شادی روح استاد ما یه صلوات خواهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. خیلی نکته قشنگ یاد مش بدید. ایشون فهمود که خیلی ها نماز نمیخونه، اما خدا تو دنیا عذابشون هم نمیکنه. بله؟ اینا رو گذاشته برای کی؟ بگی. آخرت. خیلی خمس نمیدن، یه چوب مختصری میخورن. زکات نمیدن، حالا یه چوب میخورن. حج نمیرن، حالا اینا باشه برابر. اما اینقدر خدا رو اهل و بیت حساسه که تا مسخره کردن بچه های فاطمه را، به جای هته گفتن هنته، سریع خدا عذابشون کرد. لذا از این آیات میشه یه نتیجه گرفت که خدا رو اهل و بیت آلرژی داره. مواظب باشید با هر چی و هر کی میخواین شوخی کنید شوخی کنید، ولی با بچه های فاطمه شوخی نکنید. خدا تحمل شوخی با اهل بیت نداره. با امام حسین شوخی نکنید، با امیر المومنین شوخی نکنید، با بچه های فاطمه بازی در نیارید. ولی چوب نه. حالا وا که چیگر خاطره. من که حالا 22 ساله منبریم و ببینم روزه خونم، بعد بریم پا اونا که 50 ساله روزه خونن بشینیم. ولی من با این چشمای کوچولو خیلی چیزا دیدم. دیدم بعضیا با منبر شوخی کردن و آبروشون رفت و سر سالم به گور نبردن. دیدم بعد دو پا منبر با جلسه امام حسین بازی در آورد، خدا چوبش زد بی آبروش کرد. امام حسین کشته نشد که من و شما باش بازی بکنیم.
واظب باش.
یعنی محرم ها سفر میشه، اگه یه مشکی نپوشی بگی بارا بابا حالا سرخ آسیا نداره، چوب میخوری، چوب میخوری. چطور برای ننجونت میمیره سیاه میپوشی، برای امام حسین سیاه و سفید نداره، سیری میخوری. چون خدا با اهل و بیت حساسه. بذار نشون شکر نکنی خب حالا نعمت رو کمش میده،
ولی بارون سیاه تو سرت نمیخوره که بمیری.
گرفتی چی میگم؟
خب دیگه چی؟
سوم، بخورید ولی پاک بخورید. سوره مائده آیه 88، تکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. چهار، بخورید به حیوان هم بدید. اصلا مستحب آدم تو خونه حیوان داشته باشه، مرغی، خروسی. بعض وقتا میان تو خونه هاتون گربه بچه میزاد، گربه مثلا، گربه رو بیرون نکنید از خونتون، تو اتاقتون نیاد، تو منزلتون نیاد، تو حیاتی پشت بوم اینا اذیتش نکنید بره. حالا اومده اینجا پناه گرفته، بچه بزاد، بچه هاشو میزاد، بعدم بزرگ میکنن میرن. تو حالا هیچ گربه اینجوری تو خونه کسی نمونده مگر با محبت. هیچ وقت اهل بیت علیهم السلام به حیوانات اذیت بله نکردن. یه گربه بدبخت میاد از رو دیوار خونه رد بشه، 100 تا کفش براش بند. بدن این گربه بیچاره میلرزه تو از این 6 متر رد بشه. خب چرا؟ ما مسلمان نیستیم ما. قرآن میگه به حیوان هم بدید. مرغ و خروس و جوجه تو خونه داشته باشی، تأسفتون رو بریزید جلوی مرغ و خروسا. میگن این صدقه است. صدقه است. چقدر خاطره هست؟ من خودم دو تا خاطره دارم، دو تا خاطره که بسیار مهم. الله اکبر، دو تا خاطره بسیار مهم. یه مرغی رو به نام من کرده بودن، یه مرغ. یه مؤسسه‌ای داریم ما اصفهان، تو مؤسسه یکی از طلبا رفت چند تا مرغ، خیلی مؤسسه بزرگ و حیات خونه قدیمی، یه چند تا مرغ خروس گرفته بود و دستش باد کرده بود. بعد یکی گفت نمیخوای؟ گفت من خونم کوچیکه، جا خودمونم نیست، اما اجازه هست این مرغ مال من باشه، پولش هم بگیرید و اینها. آیا این مرغ عجیبه؟ خب ما هر روز میریم مؤسسه دیگه، اصفهان باشه، پولش هم دادیم و مال ما بودم، همه هم میگفتن این مرغ دانشمند و فلان، آبش میدادیم و دونش میدادیم، نباشیم هم هستن رفقا. من آقا عجیب یک مشکل جسمی برام به وجود آمد، فقط قبل از اینکه این مشکل بسیار خطرناک، حالا نمیخوام وقت من برا بگیرم، برام بیاد که 100% مرگ حتمی بود، من آمده به مؤسسه بیام بیرون، رفقام شاهدن، خدا شاهده، این مرغه از منو نمیشناخت که، اما من تو حیات آمدم برم، این مرغه دوید آمد یه دور دور ما زد، من هنو از مؤسسه نرفته بودم بیرون، رفقا گفتن کلانی مرغت مرد. میگم به این منبر ماموس برگشتم دم مرده، رفقا گفتن این مرغ فدایی تو شد، چند تم شروع کردن خوش به حالت، مرغ هم مریده در رفتیم. دو ساعت بعد خطری از ما گذشت که همه میگفتن آقا این فقط معجزه اسمش. لذا تو روایات هم داریم حیوان تو خونه بلاگردون ما هست. من این روایت از دیگر اساتید شنیدم، خودم ندیدم، ببخشید من الانم دارم اون منبر میگم، خودم ندیدم، سندشو ندیدم، از یکی از اساتید این روایت شنیدم. اون آقایم که من ازش شنیدم حرف علکی بی مدرک نمیزد، ولی من خودم ندیدم. ایشون میگفت یکی اومد خدمت پیغمبر اصرار که یا رسول الله منطق و طی رو به من بدید، من دلم میخواد ببینم این حیوانا با هم چجوری حرف بزنن. پیغمبر فرمود گربه صلاح الدین رفت فردا آمد، این کارش داره بخواد این کارش بکنیم، به صلاح الدین آدم خوبی هم بود، حالا عشقش کشیده بود ببینن این مرغا، چوریا، جوجه ها، گاوا، سگا، کلاغا، گنجشکا، این چی میگه؟ چند بار اصرار کردند و حضرت فرمود پس اگه بلایی سرت آمد، آیه اشاره کردن این منطقه ته در وجود او روشنی پیدا کرد، آمد تو خونه، دید این مرغه به اون مرغه میگه این خروسه رو میبینی؟ این آخر کارشه، فردا میمیره. این تا فهمید خروس مردنی هم رو رفت فروختش. خدا شاهده این آقا که این کار کرده اصفهانی نبوده، مشهدی بوده. یه چند رو بعد دید که بوزه به گوسفنده میگه این میشه رو میبینی که باره این دو رو دیگه میمیره، این خیلی حالش بده. دید اوه میشه هم حالا میمیره، قیمتی هم میشه، هم رفت همون رو فرو. حیمون زیاد داشت تو خونه، روایت داره که گاوه هم فروخ، اسبه هم فروخ، شتره هم فروخ. یه روز مریض شد، رفت مرگ، پیغمبر زمان آمد دیدنش، گوه چرا من اینجوری شدم یهویی؟ گوه اون روز که قرار بود مرغت بمیره، قرار بود مرغ بلاگردونت بشه. مرغ رو از خونه ردش کردی؟ این بلا مرغ موند. اون روز که قرار بود میشه بمیره، این قرار بود بلاگردونت بشه. میشه ردش کردی؟ بلا مرغ و بلا میشه افتاد رو هم. اون روزی که قرار بود گاوه بمیره، خلاصه تمام حیوانا یک به یک قرار بود اینا عمر تو رو کش بدن که به یک مرضی نمیری، ردخورم ندارد. تو حیوان رو از خونت بیرون کردی، از این مرض هم سالم بیرون، از این بستر نمیای. و همطورم شد، پیغمبر زمان هنه از خونه نیمده بود بیرون که طرف مرد. حیوان تو خونه آدم باشه خوبه، اما سگ نه. فردا نره یه سگ کاکولی بگیرید بگید آقا دانشمند گفتا، جوانه هم سگ نمیگم، یه میمونا. مرغ تو روایت داره خروس سفید تو هر خونه ای باشه، اجنه رو خونه اگه باشن بیرون میکنن. جن رو خروس سفید حساسیت داره، امام صادق میگه روایت چم علکی نیست، اینا سند داره. شیاطین از خونه میرن بیرون. تأسفله رو بریزید جلوی حیوان ها، اینا صدقه است. یه وقت قرار بچه آدم یه طوری بشه، این مرغه غذا رو میخوره، این تأسفله رو سیر که میشه دعا میکنه، حیوان هم دعا میکنن، نفرین هم میکنن. این دعا باعثه که تو داغ اولاد نبینی، تصادف نکنی، مریض نشی. قرآن میگه به حیوان هم غذا بدید. حالا اگر حیوان ندارید، چون یه باغچه کوچولو دارید، آقا نمیشه که زن آدم هم میگه آقا همسر ما میترسه مرغ و خروس و جوجه و اینا، خدا خیرت بده، مکافات درست نکن. تأسف رو بریز کف این باغچه، گنجشکی میاد بره، کلاغی میاد بره، مورچه ها حیوان بخوره، اینا دعا میکنن. سلیمان رو گفتن آقا بریم، خوشسالی اومده، دعا کنیم خدا بارون بفرسته. آمدن سلیمان با یارانش تو بیابون، برگشتن فرمود برگردید بارون میاد، برگردید. گفتن آقا یا نبی الله شما چنو دعا نکردید؟ فرمود اونی که باید دعا کنه دعا کرد. من آمدم دیدم یه مورچه ای تاغواز خوابیده به طرف آسمون، میگه خدایا این آدما گناه میکنن، ما هم باید زجر بکشیم، ما از تشنگی داریم میمیریم، به خاطر ما رحم کن. نبی خدا سلیمان فرمود خدا دعا، مورچه رو مستجاب کرد، بارون میاد. هنوز به شهر نرسیده بودن، بارون دید، ابرها آمد. حیوان هم دعاش مستجاب میشه هم نفرینش. حیوان اذیت نکن. قرآن میگه بخورید به حیوان هم بدید. پنجم مؤمنون 51، بخورید عمل صالح انجام بدید. کلو من الطیبات و عملو صالحا. شکم رو پر کردی با رزق خدا، چرا دنبال شیطون میری؟ یه کاری خوبی بکن، یه عمل قشنگی. و چه عملی قشنگ تر از ترک بگید گناه؟ ششم، بخورید به فقرا هم بدید. سوره حج آیه 28، فکلوا منها و اطعم البائس الفقیر. هفتم، بخورید در راه خدا مسیر رو طی کنید، برای خدا و دین خدای کاری کنید. سوره نحل آیه 69، ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک. هشتم، بخورید تقوا پیشه بکنید. انفال آیه 69 فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله.
بخورید هفت کار نکنید. بگم یا خسته شدید؟
میگم که این حداقل این وزارت دارای اقتصاد من امشب تموم کنم، شما رأی بدید بنویسید، فردا ان شاء الله ادامش. خب بخورید و هفت کار نکنید. یک،
شرمندم،
خیلی ببخشید، عذر میخوام، قرآن میگه کار من نداره، خدا شاهد در دست من ناراحت نشید. بخورید، ربا نخورید. البته من خیلی رو ربا و این حرفا مانوب نمیدم، چون اصلا ما توی این مملکت ربا خور نداریم. وقتی نداریم چرا من به خود خودم رو اذیت کنم؟ ما الحمدلله نه ربا خور داریم، نه دروغگو داریم، نه مال مردم بخور داریم، نه ظالم داریم، نه الحمدلله همه سلمان فارس ادب. سوره آل عمران آیه 130 لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. دو، بخورید اسراف نکنید. سوره نساء آیه 6 ولا تاکلوها اسرافا. سه، بخورید اما مال یتیم نخورید. سوره نساء آیه 10 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. هر کی بخوره خدا شکمش آتیش پر میکنه. من خیلی دلم میخواد این آیات رو بخوانم ولی خدا میداند کسالتم اجازه نمیده. تونتونم میگم چون عجیب مریضیم شدت پیدا کرده، بیش از این دیگه طاقت ندارم. خدا به حق امام رضا همه مریضا رو شفا بده. بخورید اما مال غصبی نخورید، مال مردم رو نخورید. سوره نساء آیه 21 یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و پنجم، بخورید اما چیزی که اسم خدا برش نگفتن و ذبحش کردن نخورید. من نمیدونم مشهد شما چه خبره، اصفهان ما حدود یک ساله به زعم خود ماهی فروشا میگن آقا دارن کوسه میفروشیم، یعنی گوشت حرام داره فروش میره. اینجا رو نمیدونم. لذا ماهی میرید بخرید حواستون جمع باشه ها، واظب باشه، این حرامه حلال. امروز خوردن مال حرام قبحش ریخته شده، حواستون جمع باشه. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علی. من چون رفقای از شبکه سلام تشریف آوردن و این شبها رو ضبط میکنن، به شب دیگه هم گفتم، و رفقای دینی ما و بزرگوار ما در آمریکا، ایرانی ها اونجا این برنامه ها رو خواهند دید، من به اونها هم یه توصیه بکنم. اگر در یک شهری هستی در شهرهای آمریکا مثل کانادا، کانادا شهرهاش خب نزدیک هم نزدیک هم نیست، فرسنگ ها راه باید هم یه وقت مثلا یه مجلس میگذارن برای روزه، گاهی طرف 3 ساعت راه رو پیموده اومده جلسه، 3 ساعت، یعنی اینجوری گاهی 2 ساعت با هم فاصله دارن. اون وقت بعضی از رفقا زنگ میزنن از آمریکا به من میگن آقا یه مشکلی که ما داریم اینه که در شهری هستیم که مسلمان نیست و ما نمیتونیم غذای شرعی بخوریم، چه کنیم؟ خب راش اینه که باید برید سفارت ایران یا هر جایی که از مراکز شیعی و دینیه، یا یک نفر رو از اونجا استخدام کنید، یا حداقل این تکلیف دیگه واجب شرعی و عینی بر شما میشه که شما بیاین. حالا که چند نفر مسلمان شیعه هستید تو این شهر و گوشت حلال نیست، برید ذبح شرعی رو یاد بگیرید، شما جلو این حرام را بگیرید برای خدا. مثل جایی که میت رو زمین مونده، بر همه واجبه که این میت را بله غسل بدن. یه نفر اومد جلو، بقیه دیگه واجب ازشون برداشته میشه. در کشورها و بلاد کفر، در کشورهای خارج، من بگم رفقای ایرانی عزیز که برنامه منم دید، من در محضر امام رضا دارم با شما صحبت میکنم، به جان امام رضا دین رو دارم برای شما میگم، اگر اونجا کسی نیست به داد شما برسد، شما که میگید اگه من کربلا بودم برای حسین چنین میکردم چنان میکردم، امروز اونجا برای شما یه کربلاست. بسم الله، عباس بشو، اونجا مسلم بشو، سفیر امام حسین باش در بلاد کوف، و نگذار ایرانی های شیعی و متدین حرام بخورن، واجب بر شما. یه جلسه ای بگیرید با هم دیگه، یه نفر نماینده شما باشه. حقوق شما که قراره بدید بدید، اما حرام نخورید. آیه قرآنه، مبادا از گوشتی که با بسم الله ذبح نشده بخورید. الا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، شیشم بخورید طغیان نکنید. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، هفتم بخورید دنبال شیطان نرید. انعام آیه 142، کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان. انشالله فردا شب وزارت دادگستری، وزارت تعاون و وزارت کشاورزی خواهم گفت براتون، تا بعد بقیه کابینه رو ببینیم کی میشه انشالله فراهمش کرد. اگر خسته نشدید دست راست و سینتون بگذارید تا یه سلام بدیم به ارباب ما امام حسین صلی الله علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الرحبة الرحبة حسین. دیگه ماه رجبم تمام شد، خوش به حال اونایی که تونستن ماه رجب رو درک کنن، یه روزی بگیرن، هر شب و هر روز دعای رجبیه رو خوندن. استاد ما میفرمود 12 ماه سال اگه رو هم بریزیم شبیه کوه در بیاریش، هر کوه 3 تا چیز داره، یه دامنه داره، یه گردنه داره، یه قله داره. دامنه این کوه سال ماه رجبه، گردنش ماه شعبانه، قلش ماه مبارک رمضانه. روایت داریم اونایی که ماه رجب موفق بودن، ماه شعبانم موفقن. هرگی توی 2 ماه موفق باشه، ماه رمضانم مهمون خوب خدا. اما او بیچارایی که ماه رجب و موف از دست دادن، بیان امشب به امام رضا التماس کنن، بگن آقا کمکم کن، ما شعبانم رو از دست ندن. توی ایام خدا خوشحاله، همه ملائکه خوشحالن، انبیا خوشحالن،
پیغمبر خدا خوشحاله. بگم اسم یا آقا و خانمی رو، امیر المومنین لبخند میزنه، فاطمه لبخند میزنه، این قنداق حسین رو دادن دست پیغمبر. از اربابتون میخوام بخونم کربلایی ها، مشهدی ها بدونید دو تا قنداق بود ملائکه بردن آسمان. یکی قنداق امام زمان بود، ملائکه بردن مهدی فاطمه رو عرشیان زیارت کنن، یکی هم قنداق ارباب ما حسینه. روزه من همین باشه، بی بی فرمود دیدم بابام داره گریه میکنه، دستای حسینم رو میبوزه، زیر گلوی حسینم رو میبوزه، مریض دارا لبای حسینم رو میبوزه و گریه میکنه. هی میگی جانم فداد حسین جان، حسین و منی انا من حسینی. اما من میخوام بگم یا رسول الله، یه قنداقم بود کربلا از مادر جدا شد، حسین اومد ببره بچه‌ش رو آب بده. آروم نشینی امشبا، یا الله به خود علی اصغر در ذهنم نبودی روزه رو بخونم، خود ارباب به ذهنم انداخته. من فکر میکنم امشب گرفتار داریم تو مجلس، مریض دارا گرفتارا. هم یه مغرباب دید حسین دیر کرد، چرا بچهشو بر نمیگردون. یه مغرباب دید حسین اومد پشت خیمه ها، یه قبر کوچکی درست کرد، اومد علی جو دفن کنه. یه وقت جنید رو با میگه مهلن مهلا یا ابن الزهرا، حسینم بگذار یه بار دیگه علیمو ببینم. آخ علی رو بغل گرفت، ناموسدارا بگم عزیزدارا، حسین یه نگاه به رباب دید، رباب لبا رو بگذیر گلوی علی گذار. مادر عجب آبت دادن، مادر همه بگید یا حسین. سند مظلومیت حسین، قنداق خونین علی اصغر است. اینقدر این علی اصغر مقام داره که امام زمان وقتی ظهور میکنه در روایات داره، وقتی میاد مدینه روزه مادر میخونه، وقتی میاد کربلا اولین روزه‌ای که امام زمان میخونه روزه علی اصغر. خیلی مهمه، خوش به حال اونا که برای بچه 6 ماهه گریه کردن. روز قیامت هم صحرای محشر تو روایت داره، تو کامل و زیارات به خصوص هست، که حضرت زهرا وقتی وارد محشر میشه با قنداقی خونن علی اصغر میاد. به ای زن بن قتلت رو میگن مستاق محشرش اینه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم، به حق این پدر و پسر یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجل.
اگه خسته نشدی بگو دستتون بگید بالا. زمان ما رو ببخش و بیامر. مریضای شیعه سفارش شده ها چند تا مریضن، چند تا مریضه هم، چند تا مریضن سفارش شدن، والده حقیر به حق حضرت رضا شفای عاجل عنایت بفرمایید.